شما هستم. در سفر امروز رئیس جمهور به اصفهان، مرحله دوم طرح انتقال آب از دریای عمان به این استان با دستور آقای رئیسی آغاز شد. ظرفیت مرحله نخست طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان 70 میلیون متر مکعب و مرحله دوم 400 میلیون متر مکعب است. آقای رئیسی همچنین پس از بازدید از مجمع فولاد مبارکه اصفهان، بخش اول نیروگاه 307 مگاواتی فولاد مبارکه را افتتاح کرد. نیروگاهی که سومین نیروگاه بخش صنایع کشور است. رئیس جمهور در جمع کارگران فولاد مبارکه سرمایه گذاری را در صنعت یک ضرورت خواند و گفت مسئولان در صنایع و همه نمایندگان و تصمیم گیران نباید از سرمایه گذاری در صنعت غافل شوند. بهره برداری از واحد تصفیه گازوئیل پالایشگاه اصفهان و همچنین حضور در مراسم افتتاحیه پنجمین دوره جایزه بین المللی مصطفی از دیگر برنامه‌های آقای رئیسی در این سفر یک روز است. ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری که از ساعت 7 صبح در سراسر کشور آغاز شده تا ساعت 20 شب ادامه دارد. 655 صندوق رأی‌گیری شامل 417 صندوق ثابت و 238 صندوق سیار برای برگزاری این انتخابات در کشور توزیع شده است. انتخابات سازمان نظام پرستاری حضوری برگزار می شود و ملاک رأی‌گیری ارائه اصل کارت عضویت سازمان نظام پرستاری و ارائه کارت ملی است. رئیس جمهور انفجار تروریستی در منطقه بلوچستان پاکستان و جانباختن و مجروح شدن شماری از شهروندان این کشور را محکوم کرد. آقای رئیسی در پیامی به عارف علوی رئیس جمهور پاکستان ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت پاکستان این اقدام کور را نشان دهنده تلاش تروریست ها برای ایجاد تفرقه در بین مسلمانان توصیف کرد. رئیس جمهور در ادامه از آمادگی قاطع جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با این کشور به منظور مبارزه با هر گونه مظاهر تروریسم و افراطی‌گری خبر داد. آقای رئیسی همچنین از جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی خواست به جد در مقابل این اقدام جنایتکارانه واکنش نشان دهند و مانع از تکرار چنین حوادث تلخی شوند. بنابر اعلام دولت پاکستان، حمله انتحاری به مسجدی در شهر مستونگ در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 52 نفر شهید و ده ها زخمی به جا گذاشت. حال شماری از مجروحان وخیم گزارش شده است. انفجار دیگری در ایالت خیبر پختونخوا هم 5 کشته و شماری زخمی به جا گذاشت. بیش از 2500 پناهجو از ابتدای سال 2023 میلادی در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه جان خود را از دست داده یا مفقود شدند. به گزارش کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل، این آمار افزایش قابل توجهی در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد. بیشتر این مهاجران با قایق و در مسیرهای خطرناک قاچاقچیان انسان در دریا می‌خواستند خود را به یونان، اسپانیا، ایتالیا و قبرس برسانند. فقر، بیکاری، قحطی و نبردهای قومیتی از جمله علل اصلی مهاجرت این افراد عمدتاً ساکن آفریقای شمالی به اروپا است. رئیس سابق ستاد ارتش امریکا در واکنش به تهدید ترامپ، رئیس جمهور سابق این کشور گفت تدابیر امنیتی را برای محافظت از خود و خانواده‌اش تشدید کرده است. مارک میلی افزود هیچ تماسی با چین نداشت است که بتوان آن را خیانت تلقی کرد. دونالد ترامپ هفته گذشته گفته بود که روابط مارک میلی با چین بسیار وحشتناک است و مجازات آن ممکن است به حد مرگ برسد. جنرال میلی امروز بازنشسته شد. ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران. دعوت میکنم مشروع خبرهای ایران و سایر نقاط جهان را در ساعت 21 بشنوید.
بوی جوی مونیان آن دهن یاد یار مهربان آن
رادیو ایران
آسمان آن سوی آسمان آید همی. بشنوی ایران چه میگوید به ما، یک صدا جاودان آید همی.
ایران را بشنوی. پرده نقره‌ای سینما رو به سوی شما گشوده است در حوض نقره از رادیو ایران. حوض نقره.
با نام و یاد یگان آفریدگار زیبای هنر و به نام خداوند نور و صدا و عشق، به حوض نقره خوش آمدید. دوستان همیشه همراه، رفقای نازنین و هنرمندان هنرپرور، درود بی پایان بر شما. لحظاتتون با قطراتی از حوض نقره، سیمین و نقره اندود به این سرزمین بی پایان خوش آمدید. به دیار هنر هفتم، دیوار نقره‌ای و حوض نقره خوش آمدید دوستان عزیز. با این بخش ها میهمان لحظاتتون هستیم. گفتگو میکنیم با نسرین بختیاری، روزنامه نگار سینمایی، درباره وضعیت تولید و اکران فیلم های کودک و نوجوان. همراه میشیم با تینا میرکریمی، همکار خوب گزارشگرمون، و این بخش رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان هم. یکی از مشاهیر سینما رو امروز همراه با مرتضی حسینی بیشتر میشناسیم و در بخش معرفی موسیقی فیلم باز هم یکی دیگر از این موسیقی های فاخر رو میشناسیم. همراه میشیم با شهاب شهرزاد و نقدهای سینما. از اینکه با ما همراه هستید بی نهایت سپاسگزاریم. در لحظاتی که حوض نقره رو تقدیمتون میکنیم، از هنرهای نمایشی، هنرهای دیگر بیشتر سخن میگوییم. هنرهایی همچون تئاتر، اجرای نمایشنامه و داستان و شعر سرایی و همچنین دیگر مشتقات این هنر، هنر نمایشی است که یکی از بازوهای قدرتمند سینما به شما.
سلطان کیه؟
سینما.
سینو چی؟
گراف. عکس متحرک از قبله عالم.
من قبله عالم نیستم، من گاه مشت زنم.
پرده خیال.
دنبال من بیاید، من شما رو پیروز میکنم.
My name is Gladiator.
That's what you know about Rosebud.
طوری نیست پدر، من مواظبت هستم.
آقا قریب.
نه دخترم، دخترتم.
همه دلخوشیش تو این دنیا ما بودیم و همه سرگرمیشون رادیو.
Thank you.
میهمانان ضیافت حوض نقره، روز و روزگار به کامتون باشه انشاءالله. همچنان در خدمت شما هستیم و برنامه خودمون رو تقدیمتون میکنیم با این امید که اسباب رضایتتون رو فراهم بکنه. در آستانه برگزاری جشنواره فیلم کودک در اصفهان قصد داریم صحبت بکنیم با سرکار خانم نسرین بختیاری، روزنامه‌نگار سینمایی، و از اوضاع تولید و اکران فیلم‌های کودک باهاشون گفتگویی داشته باشیم. درود بر شما سرکار خانم بختیاری، ایام به کام، خیلی خوش آمدید به حوض نقره.
سلام به شما خانم عرج و شنوندگان سینما دوست برنامه، امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید.
زنده باشید. خیلی ممنونم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. با توجه به این که ما در آستانه برگزاری جشنواره فیلم کودک هستیم که در اصفهان برگزار میشه، این یک بهانه خوبی شد که راجع به وضعیت تولید و اکران فیلم‌های کودک و نوجوان به طور کلی صحبت بکنیم، این که فیلم‌های کودک و نوجوان همینک در سینما در چه جایگاهی قرار دارن، مثلا پیشینه‌شون چطوریه، چطور ساخته میشن و دیگر مواردی که شما به صورت تخصصی بهش خواهید پرداخت.
خواهش می‌کنم. حقیقت اینه که اگه بخوام به گذشته سینما یه بازگشتی داشته باشیم،
بله.
یکی از فیلم‌های پرفروش دهه 60، حالا من از دهه‌های مختلف شروع میکنم تا برسیم به الان.
خیلی هم خوب.
یکی از فیلم‌های پرفروش دهه 60، من از لحاظ فروش میگم، میخوام در واقع اشاره کنم به اینکه این سینما چه ظرفیتی داره و از ظرفیت این سینما کم استفاده شده و از اون غافل شدیم طی این سال‌ها. بنابراین یکی از فیلم‌های پرفروش دهه 60 گلناز به کارگردانی کامبوزیا پرتوی بوده.
بله.
دزد عروسک‌ها به کارگردانی محمدرضا هنرمند و شهر موشا به کارگردانی مرضیه برومند بوده. تو سال‌های بعد که بعد از جنگ ساخته شده. در دهه 70 فیلم‌های کلاه قرمزی و پسرخاله به کارگردانی ایرج طهماسب بوده. سرسبد فروش فیلم‌های کودک و نوجوان به شما میاد.
بله.
بر اساس آمار معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی مردم ایران تو سال 73 بیشتر از 4,300,000 بلیت برای تماشای کلاه قرمزی و پسرخاله بلیت خریدن که به پرفروش‌ترین فیلم سال اون بازه زمانی تبدیل شد. آخرین فیلم در رسته پرفروش‌های دهه 70 فیلم خواهران غریب به کارگردانی کیومرث پوراحمد بود که باز هم با آماری شگفت‌انگیز و با فروشی 2.5 برابر همون سال در واقع رکورد زد. تو سالهای اخیر این روند فروش ادامه پیدا کرده و تا حدودی به سینمای کودک توجه شده، ولی اون توجه لازم صورت نگرفته. مثلا تو سال گذشته فیلم‌های پسر دلفینی به کارگردانی محمد خیراندیش رتبه 5 فروش رو داشته. لوپتو به کارگردانی عباس عسگری به عنوان نهمین فیلم پرفروش سال 1401 بوده. جزیره فضایی تورنادو 2 به کارگردانی سید جواد هاشمی و اساس آمار منتشر در سامانه فروش فیلم سنفا یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌ها در مقایسه با فیلم‌های غیر انیمیشن همین سال مثل بدون قرار قبلی و هناس قرار گرفته.
بله.
بعد در سال 1400 با 45 فیلم اکران شده سهم سینمای کودک و نوجوان با اغماض نسبت به فیلم خورشید که اگه بخوایم اونو در دسته فیلم‌های کودک و نوجوان قرار بدیم تنها 3 فیلم داشتیم. در سال 1401 هم در مجموع 50 فیلم اکران شدن سهم سینمای کودک و نوجوان با در نظر گرفتن فیلم گل به خودی که اکران اون از 13 اسفند 1400 آغاز شده. حدود 7 فیلم بوده که البته این آمار نسبت به سال 1400 یک مقدار امیدوار کننده تره. میخوام به این اشاره کنم که امسال تا این بازه زمانی فروش کل سینما بیش از 450,585,741,000 بوده، یعنی 400 میلیارد تومان فروش کل فیلم‌های سینما تا الان بوده. بعد میخوام بررسی کنیم که سهم سینما کودک در این مقدار چقدر بوده. کل فیلم‌هایی که تا الان اکران شده فیلم کودک 4 فیلم اکران شده، یعنی چقدر شما فرض کنیم مثلا ما 29 فیلم کلن تو جدول داشتیم طی این 6 ماه، از این 29 فیلم 4 فیلم برای فیلم کودک سهم سینما
4
بله تا فیلم که این فیلم های مثلا نارگیل دو بوده به کارگردانی داوود عطیابی، بعد بابا سیبیلو بوده به کارگردانی ادوین خاچیکیان، بچه های توفان به کارگردانی صادق صادق دقیقی، میان صخره ها به کارگردانی مختار عبداللهی.
درسته.
حالا صحنه فروششون هم خیلی ناچیز بوده، یعنی این چهار تا فیلم رو بذاریم رو هم دیگه نهایت 40 میلیارد تومان
درسته
روی هم فروش کردن.
اصلا میدونی چیه خانم بختیاری، کل این فیلم ها رو کنار هم دیگه بذاریم، دهه 60 و 70 یه چیزی داشت، یک دستمایه‌ای داشت که فیلم های امروزی نداره و من نمیدونم چیه چون تخصص من این نیست، اما من فکر میکنم که یک جزء موارد نادر و خاصیه که فقط توی اون دوره شاید بوده باشه، اما این فیلم ها نداره با وجود اینکه هم رنگ و لابش بیشتره هم
بله.
تخصصی تر کار شده، اما نمیدونم چه اتفاقی افتاده. بله میفرمودید.
البته خب ببینید با توجه به شرایط حاضری که ما در اون قرار گرفتیم و رسانه های متعددی ما رو محاصره کردن، یعنی اطرافمون هستن، شبکه های اجتماعی هستن، خب دیگه بیننده و اون کودک انتخابگر شده، بنابراین ما به اون چیزی که میدیدیم و میرفتیم فیلم ها رو میدیدیم راضی بودیم، ولی کودک الان با توجه به ضریب هوشی که داره که حداقل 16% از بیشتر از نسل قبلشه دیگه راضی میشه، بنابراین وقتی که میخواییم برای این نسل فیلم بسازیم، فیلم سازی براش خیلی سخت و دشوار میشه. چون اگه همین الان با نسل دهه 90 صحبت کنیم میبینی که واقعا اون درکی که از جهان اطرافش داره به نسبت مثلا ماهایی که تو دهه 60 بزرگ شدیم به مراتب بیشتره، بنابراین فیلم سازی هم براشون سخت‌تر میشه و خیلی از کار انجام بسیاری از کارهای فرهنگی براشون در واقع دشوارتر.
بله.
و باید در واقع با این نسل ارتباط برقرار کرد، زبونشون رو متوجه شد و فهمید. متاسفانه نه اینکه ما به فیلم کودک توجه نمی‌کنیم، شاید هم توجه
نیازها و سلایق فرق کرده.
بله. ولی فیلم هایی که ساخته میشه درسته که باید یه خط مشی با توجه به فرهنگ بومی خودمون فیلم بسازیم و اونو ترویج کنیم تو فیلم ها، به خط مشی ها باید توجه کنیم تو ساخت فیلم ها، ولی سازمان هایی که متولی سینما هستن باید به فیلم هایی توجه کنن که بچه ها بهشون علاقه مندن و دوست دارن این فیلم ها رو ببینن.
بله.
متاسفانه خیلی این در مرکز توجهشون نیست، انگار یک شکافی این بین قرار گرفته بین دیدگاه بچه ها و دیدگاه بزرگ سالا که باید این حتما یک فکری براش بشه. یا مثلا اکثر خانواده هایی که مثلا تعداد بچه بیشتری دارن توی شهرستان ها هستن و زندگی میکنن، کسایی که توی شهر هستن تعداد بچه ها مقدار کم شده و این باعث شده که با اینکه سالن های بیشتری دارن شهرها تعداد مخاطبای کودک کمتر بشه. باید یک فکری هم برای تجهیز سالن های سینما توی شهرهای دیگه در واقع انجام بدیم و یه فکری کنیم در این رابطه. و یه مسئله دیگه این که درباره شخصیت های مثل کلاه قرمزی و پسرخاله که ما دهه 60 نیم، یه سری شخصیت هایی بودن که نمیدونم حالا چه جاذبه و گیرایی داشتن که اینها از کودکی تا بزرگسالی برای ما تبدیل شدن به یک نشانه خاطره انگیز کودکی.
دقیقاً همین الانش هم اگر قرار باشه همین داستان‌ها ادامه پیدا بکنه، من بهتون قول میدم نسل جدید هم به همون اندازه که ما مشتاق بودیم مشتاق بشن.
بله، در واقع این عروسک‌ها تبدیل به شخصیت شدن، ولی اکثر تعداد عروسک هایی که اخیراً مثلا تلاش کردن با هزار نوع تبلیغ تبدیل بشه به شخصیت های مورد پسند کودکان، ولی نشد، این اتفاق نیفتاد. بنابراین نمیدونم واقعا چه جاذبه و گیرایی تو اون عروسک ها بود که این نسل توی عروسک هایی که این نسل ساخته میشه و توی دوره ای از زمان در واقع بهشون توجه میشه و توی دوره ای هم مثلا دوباره رو به افول میرن، یعنی اصلا دیگه در مرکز توجه نیستن. واقعا نمیدونم چه جاذبه ای وجود داره. این عروسک ها تبدیل به تیپ شدن، یعنی این عروسک هایی که فعلا ما باهاشون در ارتباط هستیم تیپ هستن، ولی اونها شخصیت ساختن و روی آینده ما حتی روی فکر ما تاثیر خیلی زیادی گذاشتن.
خیلی کامل توضیح دادید. آرزو میکنیم که برای کودکان و نوجوانانمون هم فضای مناسب تری فراهم بشه، هم در زمینه هنر، هر هنری، برای کودک و نوجوان زمینه و تلاش بیشتری فراهم بشه. خیلی ممنونم از شما.
انشاءالله تعداد سالن‌های سینما برای
خیلی مهمه واقعا
افزایش پیدا کنه. به هر حال اینکه دسترسی به سینما برای همه شهرها میسر بشه خیلی نکته مهمیه.
درسته.
که در واقع مسئولان سینمایی دارن بهش توجه میکنن، ولی باید هم و غمشون رو بیشتر روی این مسئله معطوف کنن.
دقیقا همینطوره. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم بختیاری عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم با همت همچون شمایانی که در عرصه سینما در حال تلاش هستید، به زودی ما شاهد شکوفا شدن درخت سینمای کودک و نوجوان باشید.
انشاءالله.
زنده باشید و پایدار. خدا نگهدارت.
زنده باشین. خدا نگهدار.
نقد، خبر، حاشیه. با ما در حوض نقره همراه باشید. رادیو ایران. رویدادهای دنیای سینما را از حوض نقره پیگیر باشید.
همراه میشیم با تینا میرکریمی و گفتگوی این برنامه را با هم میشنویم.
سی و پنجمین دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در راه است. این بار هم همچون سال‌های پیش این جشنواره در شهر اصفهان برگزار می‌شود. در کنار جناب مجید زین‌العابدین هستم، مدیر عامل بنیاد سینمای فارابی و دبیر این دوره از جشنواره. به شما سلام عرض می‌کنم. همیشه وقتی جشنواره در یک نقطه خاص از ایران برگزار می‌شود، این سوال مطرح می‌شود که آیا برنامه‌ای هم برای کودکان و نوجوانان شهرهای دیگر ایران هم هست که بتونن از کارگاه‌های آموزشی یا احیانا از بخشی از این فیلم‌ها یا انیمیشن‌هایی که ارائه می‌شود استفاده کنند یا خیر؟
خیلی ممنونم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرم و صمیمی و همراهان همیشگی رادیو. جشنواره امسال در شهر اصفهان برگزار میشه. طبیعتاً به طور حضوری ما بچه‌ها و کودکان و نوجوان اصفهان رو میزبانشون هستیم به عنوان خبرنگار و داوران جشنواره. بیش از 1200 نفر از بچه‌های اصفهانی در قالب گروه‌های خبرنگاری و گروه‌های داوری هم ثبت نام کردن و هم مشارکت دارن در فرایند برگزاری جشنواره. منتها این محدود به حضور بچه‌های اصفهان نمیشه. تعدادی از بچه‌ها رو با میزبانی شهرداری اصفهان و میزبانی ستاد جشنواره از سراسر ایران، تعداد محدودی رو به عنوان مهمان دعوت کردیم که در قالب گروه‌های مختلف به اصفهان میان و به تماشای فیلم‌های جشنواره. علاوه بر اون تعدادی کودک و نوجوان خارجی داریم که در واقع امسال در کنار داوران بزرگسال خارجی مهمان جشنواره هستن و نگاه فیلمسازان ایرانی رو هم در بخش ملی ما و هم نگاه همه فیلمسازایی که در بخش بین‌الملل هستن رو از زاویه دیده بچه‌های غیر ایرانی هم امسال در جشنواره خواهیم داشت. طبیعتاً در واقع در سال‌های آینده باید برنامه‌ریزی بکنیم که از حیث نمایش فیلم امکان اینکه بچه‌های شهرهای بیشتری بتونن امکان نمایش فیلم براشون فراهم بشه ایجاد بشه، که این نیازمند در واقع یک برنامه‌ریزی بلند مدت جزء راهبردها و سیاست‌های ما هست که این اتفاق رقم بخوره که بچه‌های سراسر ایران بتونن این فیلم‌ها رو در سینماها ببینن. من این رو هم اضافه بکنم که ما در المپیاد فیلمسازی امکان حضور همه بچه‌های ایران رو فراهم کردیم، یعنی فراخوانی که در واقع در المپیاد فیلمسازی که هفتمین دورشه و همزمان با آغاز جشنواره آغاز خواهد شد، امکانی که فراهم شده اینه که همه بچه‌های ایران میتونن ثبت نام بکنن در المپیاد و بعد از اینکه در واقع به صورت آنلاین آموزش‌های رو دیدن و آزمون‌هایی ازشون گرفته شد، برگزیدگان این در واقع المپیاد از هر جای کشور که باشن دعوت میشن به اصفهان، حضور پیدا میکنن و هم در کارگاه‌های فیلمسازی هم در کارگاه‌های در واقع تخصصی فیلمنامه‌نویسی شرکت خواهند کرد و در واقع به این طریق ما از ظرفیت همه بچه‌های ایران استفاده خواهیم کرد.
و در نهایت درباره آثار این دوره جشنواره هم بفرمایید در چه بخشی هست و کجا میتونن بچه‌های اصفهان به خصوص حضورن بیان و این فیلم‌ها رو ببینن؟
بله، ما در اصفهان دو پردیس سینمایی ویژه نمایش بچه‌های اصفهان داریم، پردیس ساحل و پردیس چهارباغ، که به طور کامل با ظرف سالن‌های متعدد واقع هر روز از 15 مهر ماه تا 19 مهر ماه نمایش فیلم‌ها رو در ساعت‌های مختلف برای بچه‌ها امکانش فراهم شده. جشنواره امسال در واقع در دو بخش ملی و بین‌الملل برگزار میشه. بخش ملی شامل فیلم‌های بلند داستانی است، فیلم‌های سینمایی و فیلم‌های ویدیویی و تلویزیونی که فیلم‌های در واقع بلند محسوب میشن، که 14 اثر در بخش رقابتی جشنواره حضور دارن و در بخش کوتاه داستانی و پویانمایی هم هر کدام 12 اثر حضور دارن. بخش بین الملل جشنواره هم به طور مجزا با حضور فیلمسازان کشورهای مختلف برگزار میشه. در بخش بین الملل هم شامل دو حوزه هستش، فیلم های بلند داستانی و سینمایی و فیلم های کوتاه و پویانمایی که در واقع از کشورهای مختلف در بخش بین الملل حضور دارن.
15 تا 20 مهر ماه زمان برگزاری جشنواره 35 فیلم کودک و نوجوان هست. جناب زین العابدین از شما سپاسگزارم.
خیلی ممنونم. انشالله همه بچه های ایران با شعار جشنواره که شعار انگیزشی هستش و روبه جلوی هست مانوس بشن، بچه ها به سمت قله. انشالله همه در اصفهان بچه ها به سمت قله.
سپاس از شما.
برای یکایک هنرمندان سرزمینم ایران آرزوی تندرستی دارم. عزیزانی که دین به گردن هنر این مرز و بوم دارند و ما همگی باید برای ادای این دین و حق تلاش بکنیم. در بخش معرفی مشاهیر برنامه حوض نقره همراه میشیم با آقای مرتضی حسینی و ببینیم امروز کدوم یکی از مشاهیر بزرگ سینمای ایران رو به ما معرفی میکنن تا ما بیشتر باشون آشنا بشیم. درود بر شما جناب آقای حسینی بزرگوار، اوقات بر شما خوش، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود خدمت شما و همکاران زحمتکشتون در برنامه سینمای حوض نقره و البته شنوندگان سینما دوست این برنامه فرهیخته.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. در مورد کدوم یکی از مشاهیر و بزرگان سینما قراره صحبت بکنید و ما بیشتر قراره با زندگی کدوم یکی از این هنرمندان نازنین آشنا بشیم؟
بله، سفر خانم، از در سینمای ایران خیلی از کارشناسان صحبت کردن در این سالا، خیلی از اهالی سینما، حالا اهالی رسانه، که یکی از نقاط ضعف شاید سینمای ما در عرصه‌های مختلف، حالا در خیلی از عرصه‌ها ما نقطه قوت داریم ولی عنوان شده که در بحث فیلمنامه نویسی معمولا خیلی از آثار سینمایی ما دچار ضعف هستن، در حالی در این حالی که خب خیلی کارهای ارزشمند هم داشتیم، در موردش بارها صحبت کردیم.
درسته.
امروز میخوام درباره یکی از فیلمنامه نویسان نامدار و البته کارگردانان خوب سینمای ایران صحبت بکنیم که متاسفانه خب دو سه سالی هست که از وجودشون محروم هستیم و فقدانشون خیلی سنگین هست برای سینمای ما و اون شخصیت کسی نیست جز جناب آقای کامبوزیا پرتوی عزیز و نازنین که با خیلی از کارهای ایشون سالهای سال ما خاطره داشتیم.
بله.
خب آقای کامبوزیا پرتوی یا پرتوی که حالا هر دو تا تلفظ رو میگم ولی اونجور که حالا من نگاه کردم کامبوزیا پرتوی صحیح‌تر هست.
بله، و چیزی که ما سالهای سال شنیدیم.
بله بله بله.